ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را بررسی می‌کند. هزاران نفر در راهپیمایی علیه عربستان سعودی در تهران و چند شهر دیگر ایران شرکت کردند. و شورای امنیت از طرفین درگیر در یمن خواست که آتش بس را اعلام کنند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه در نشستی اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای این کشور بررسی کند. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل، شورای امنیت ممکن است خواستار اعمال کامل تحریم‌های موجود یا اسامی تازه‌ای به فهرست کنونی بیفزاید یا تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی برقرار کند. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد پنجمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. در همین حال، در تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی، موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوی تلفنی با رهبران کره جنوبی و ژاپن گفت آمریکا هرگز کره شمالی را به عنوان کشوری هسته‌ای نمی‌پذیرد. همزمان پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از باراک اوباما خواست بیدرنگ از تمام اختیارات تحریمی که کنگره در اوایل امسال به او داده است برای مجازات کره شمالی استفاده کند. چین، ژاپن، فرانسه، بریتانیا از دیگر محکوم کنندگان آزمایش هسته‌ای کره شمالی هستند. پاکستان که خود نیز متهم است سالها پیش فناوری تولید سلاح هسته‌ای را به کره شمالی داده است، آزمایش هسته‌ای تازه این کشور را محکوم کرده و از دولت پیونگیانگ خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. هزاران نفر روز جمعه در چندین راهپیمایی دولتی علیه عربستان سعودی در تهران و چند شهر دیگر ایران شرکت کردند. در این راهپیمایی‌ها شعار مرگ بر آل سعود را به زبان آوردند که از جمله شعارهای رسمی حکومتی علیه خاندان حاکم بر عربستان سعودی است. در پی تنش فزاینده میان دو کشور از ایران کسی در مراسم حج امسال در عربستان شرکت نخواهد کرد. دو کشور علاوه بر اختلاف نظرهای عمیق در بحران سوریه و یمن بر سر پرونده کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج سال گذشته نیز اتهاماتی علیه یکدیگر مطرح می‌کنند. بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در سال گذشته در حادثه منا نزدیک به 2500 نفر کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از طرفین درگیر در یمن خواست تا هرچه سریع‌تر آتش بس را اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسماعیل ولد شیخ احمد فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن گفت از آنجا که صلح در چشم‌انداز نزدیک قابل دسترسی به نظر نمی‌آید، طرفین باید به درگیری پایان دهند. او از همه طرف‌های درگیر خواست که مذاکرات برای صلح را از سر بگیرند. در یمن شورشیان حوثی در ائتلافی با طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در سپتامبر سال 2014 موفق شدند کنترل صنعا پایتخت این کشور را به دست بگیرند. از آن زمان دولت یمن که از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، مجبور شده از کشور خارج شود. این گروه با حمایت یک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در حال نبرد با شورشیانند. و چهار سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با انتشار یک بیانیه مشترک خواستار توقف فروش 1,215,000,000 دلار تانک‌های آبرامز به عربستان سعودی شدند. به گزارش رویترز، این چهار سناتور که از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هستند، با اشاره به نقض حقوق بشر در نبرد عربستان در یمن، به دنبال محدودیت در فروش سلاح به این کشور هستند. رند پال از سناتورهای امضا کننده این بیانیه گفت که فروش سلاح به عربستان با توجه به سابقه حقوق بشری این کشور نتایج فاجعه باری را به همراه خواهد داشت. ممنون که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان از همکارم صادق صبا باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که دارن چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. ماشاءالله آجودانی میزبان این هفته ماست. آقای آجودانی یکی از معروف‌ترین تاریخ‌نگاران درباره انقلاب مشروطه و ادبیات آن دوره است. کتاب مشروطه ایرانی او یکی از مهمترین آثاریه که درباره انقلاب مشروطه نوشته شده و بسیار شهرت یافته. کتاب مهم دیگر او یا مرگ یا تجدد نام داره که نظرات جدیدی درباره شاعران و نویسندگان دوران مشروطه ارائه داده. آقای آجودانی همچنین با نوشتن کتاب هدایت، بوفکور و ناسیونالیسم به گفته منتقدان چشم انداز جدیدی را برای درک بهتر این اثر پیچیده گشوده. او با تأسیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن خدمت بزرگی به فارسی زبانان در این شهر کرده و من اومدم به همین کتابخانه در غرب لندن برای گفتگو با او. آقای آجودانی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. میشه در ابتدا به من بگی که برای مهمونی شام چه کسانی را دعوت کردی؟
برای مهمونی شام محمد علی فروغی، زکاالملک، سید حسن تقی‌زاده، ابراهیم گلستان و آرامش دوستار و رمضان علی اولیایی، معلم دوران دبیرستانمون که معلم زبان و ادبیات فارسی بود، دعوت کرد.
بسیار بسیار عالی. جالبه که هم محمد علی فروغی تو مهمانات هم معلم دبیرستانت. خیلی خیلی جالبه. حالا قبل از اینکه به من بگی چرا اینها برات مهمه که در مهمونی شامت باشند، میشه به من بگی برای اینا میخوای در مهمانی شامت چه موسیقی بذاری؟
آره، من فکر میکنم که چون موسیقی جان مریم رو خیلی دوست دارم و ازش خاطرات مختلف دارم، به خصوص در دوره زندان در زمان شاه، این موسیقی بود که زندانی های سیاسی میخوندن و در واقع یک جور چیز بود دیگه، یک جور جان گرفتن از موسیقی بود، نیرو گرفتن از موسیقی و یک بیان اعتراضی هم درش حس میکرد.
جان مریمی که شما تو زندان مثلا میکندید همونیه که محمد نوری خوند و دوست داریه؟ دیگران هم خوندن؟
من دیگران من برای فرق نمیکرد، ولی خود نوری در واقع بیشتر از همه اثر گذاشته بود.
جان مریم چشماتو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که به من بسر باری نازنی مریم. جان مریم چشماتو با کن، منو صدا کن، بشین ردونه بریم از خونه، شونه به شونه
گردیم به مهمونای برنامه‌ت. شما محمد علی فروغی زکاالملک رو انتخاب کردید که نخست وزیر دوران رضا شاه و محمد رضا شاه بود.
بله، او یکی از سیاستمداران برجسته ایران بود و جدا از اینکه آدم اهل سیاست بود، نخستین کسی که در ایران اندیشه قانون‌خواهی در معنای مشروطیت رو تدوین میکنه به عنوان کتاب درسی در دانشگاه. اولین کتاب مهمی رو که در مورد فلسفه هست تدوین،
سیر حکمت، سیر حکمت فلسفه که همه ما در جوانی خوندیم،
هنوزم شاید یکی از بهترین کتاب ها باشه در همین. او آگاهی به تاریخ ایران، کتابایی که در زمینه تاریخ ایران نوشت، این کتاب ها در واقع در ایران سرنوشت ساز بود. یعنی او یکی از کسانی بود که به ایران مدرن چهره داد، یعنی انقدر نقشش در ایران مهم. به عنوان نخست وزیر و سیاستمدار و کسی که در کابینه های مختلف حضور داشتم، یکی از پاک دست‌ترین افراد ایرانی هست که همه جا به عنوان منافع ملی ایران قدم برداشت و همه جا سربلندی ایرانو در نظر داشت.
جالبه که فروغی به هر حال به عنوان ادیب و فیلسوف و اینا ما میشناسیمش، ولی نخست وزیر رضا شاه هم قبول کرد. عجیب نیست به نظر من خود؟
نه، برای اینکه من فکر میکنم که خود فروغی در تغییر سلطنت در ایران نقش داشت، برای اینکه معتقد بود که اگر رضا خان سردار سپه بیاد شاه بشه به سلسله پهلوی بیاد ایران نوین پایگذاریم. او دیدگاه‌های خاص خودش داشت که با جریان‌های چپ اون زمان کاملا مثلا با مصدق در اون دوران متفاوته یا حتی با تغییراته.
شما فکر می‌کنید مثلا اصلاحاتی که در دوران رضا شاه شده به خاطر حضور آدم‌های مثل فروغی حتما در کابینه او بوده دیگه؟
بی‌تردید فروغی خیلی نقش داشت در تحولات حقوقی در ایران، در تحولات فرهنگی در ایران، هر جا که نگاه می‌کنید تو مسائل سیاسی در بزنگاه‌های حساس سیاسی به داد ملت ایران است.
باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، خوش میخوابیدم، تو رو خوابیدم، خوشه یه غم روی دلم زد جاونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه پایی
سیاستمدار دیگری که دعوت کردی، البته اینم فقط سیاستمدار نبود، اینم ادیب بود، سید حسن تقی‌زاده است.
سید حسن تقی‌زاده باید بگم که در تاریخ ایران تا اونجایی که دلت بخواد در مورد سید حسن تقی‌زاده یاوه نوشتن. مثلا فرض کنیم اسماعیل رائین یک کتابی داره به اسم حقوق بگیران انگلیس در ایران. خب این تو یک سندی رو غلط میخونه، بر اساس این سند مینویسه که او حقوق بگیر انگلیس. که من در همین کتاب یا مرگ یا تجدد یه مقاله ای دارم در مورد قزوینی، علامه قزوینی، و در اونجا راجع به تقی‌زاده هم صحبت میکنم و در اون حاشیه نوشته آه تقی‌زاده هر کاری تو زندگیش بود الا حقوق بگیر، و اونم حقوق بگیر انگلیس. چرا این یاوه ها رو میگید؟ چرا این چه شیوه تاریخ نویسیه؟ او یکی از برجسته ترین سیاست مداران سکولار در ایران بود که در مبارزه مشروطیت در ایران، در مجلس اول و در مجلس دوم و در سالهای بعد، همه جا در جستجوی این بود که ایران قانون مدار بشه. جلوی آخوندها ایستاد.
خودشم از خانواده روحانی بود. خودشم یه دوری
بله بود. و مهمتر از این میدونی این تاریخ شمسی که ما همون امروز داریم، حتی جمهوری اسلامی هم نتونستین از بین ببره، کار تقی‌زاده بود. او هم مثل فروغی در تاریخ ایران در تحول جامعه جدید در ایران نقش اساسی داره و باید به عنوان حتی مینووی میگه که برای هر مملکتی اگه شما بخواید اینستیتوشن انتخاب بکنید یکیش همین تقی‌زاده است. اینا سازندگان ایرانه.
فکر میکنی به آدمایی مثل تقی‌زاده و حتی فروغی، ولی بیشتر به تقی‌زاده ظلم شده در
فراغون. من فکر میکنم اصلا تو تاریخ نگاری ایران جز فحاشی و بی تومت و توهین و ناسزا چیز نه. حتی دوره مصدق هم باور کنه وقتی ماجرای نفت پیش اومد، این میاد میگه که ما حالت فعل بودیم، اگر این خودکشی سیاسی رو نمیکرد به نفع منافع ملی، مصدق نمیتونست بره تو دادگاه لاهه بگه آقا کسی که این قرارداد امضا زد این حرف رو میزنه به استنادی این قرارداد چه باطل. منظورم من اینه که جامعه ما، نسل جوان باید بشناسن اینا رو. فکر نکنه این مملکت همین آخوندها هستن که در کارن یا واقعا شما مثل تقی‌زاده ما نداریم دیگه، ما مثل فروغی نداریم. یعنی این جزء مصیبت های جامعه
از ایراداتی که مثلا من میشنوم معمولا تو همین تاریخ نگاری هایی که شما میگید از تقی‌زاده میگیرن اینه که خیلی غرب زده بوده، میخواسته ایران، میگفته ایران باید تا بن دندان غربی بشه.
البته یه وقتی تقی‌زاده این حرف زده بود در همین روزنامه کاوه، ولی بعدها این حرف رو تعدیل کرد. یعنی تقی‌زاده اونقدر وجدان روشن فکری داشت و اخلاق و منش داشت که وقتی جای فهمید تو زندگیش اشتباه کرد، این اشتباهات رو بعدها چکار کرد؟ تصحیح کرد. حتی راجب خط فارسی هم این تون رویار داشت. خب اون دوره اینجور مباحث بود، ولی بعدا رسخایی
تحسین
تعدیل بود.
برسیم به مهمان سومت که یکی هم ادیب هست هم فیلمساز هست، ابراهیم گلستان.
ابراهیم گلستان با اینکه خیلی ها من میدونم که از اخلاقش خیلی خوششون نمیاد و تجربه های تلخی دارن، خیلی جا صحبت میکنن، ولی من برخورد شخصی با ابراهیم گلستان ندارم. به کارهای ابراهیم گلستان، داستان نویسی ابراهیم گلستان که نگاه میکنم، فکر میکنم اصلا چجوری ممکن در مملکت ایران یکی مثل ابراهیم گلستان پیدا شد. یعنی جدی میگم،
50 60 سال پیش
اصلا دوره 1326 همین کتاب اولین کتابی که منتشر کرد، آذر ماه آخر پاییز، باور کنید داستانهایی که در این کتاب هست، اون بیشتر نویسنده داستانهای کوتاست، اصلا معجزه است. نگاهش به مسائل، زبانی که داره به کار میگیره، ساختارهایی که داره به کار، هنوز تا امروز من فکر میکنم مثل در داستان نویسی کوتاه کتاب مثل آذر ماه آخر پاییز نوشته نشد. کتاب‌های دیگه، داستان‌های دیگه گلستان هم همین جوره. یعنی نشون میده که آدمی استانداردهای لازم رو هم به لحاظ جهان‌بینی داشت، هم به لحاظ زبان و قدرت زبان. براش هم مهم نبود که خواننده چی فکر بکنه، او هنر خودش رو، کار خودش رو باید انجام بده. به همین دلیل من فکر کنم جایگاه بسیار درخشانی، همینجوری که از صادق هدایت حرف میزنیم، باید از ابراهیم گلستان هم حرف بزنیم. یعنی اینقدر به عقیده من مهمه، چون معمولا ادبا وقتی صحبت میکنم میگن جمالزاده پایه‌گذار اصلی بود، بعد هدایت، و دیگه میان جلوتر. ولی واقعا در کنار این دو نفر نقش گلستان بسیار برجسته است. ولی بنا به دلایلی من امشب ایشون دعوت کردم که بعد میتونم.
بسیار خوب، بسیار خوب. من خب میرسیم به مهمون بعدید، آرامش دوستدار، که یکی از متفکران به حال معاصر و در خارج از کشور زندگی میکنه. بله،
آرامش دوستدار رو به خاطر این دعوت کردم، برای اینکه ای اون تنها روشن فکریه که در سالهای اخیر پرسش ایجاد کرده سر فرهنگ ما نسبت به تاریخ ما. اونم با اخلاقش که دی مسئله دارند و اینها، ولی این متفکر برجسته
پرسشی که ایجاد کرده چی هست؟
ببینید، مثلا اصلا ایجاد کرده که چرا ما نتونستیم تفکر در معنای جهانی داشته باشیم، یعنی فیلسوف داشته باشیم، اندیشمند. ما شعر داریم، چرا نقد ادبی نداریم؟ کسی نداریم که بتونه نقد ادبی بوجود. چرا یه متفکری نداریم که وضعیت تاریخی ما رو چکار کرده باشه، نقد کرده باشه، پرسش ایجاد کرده باشه، آقا مشکل شما اینه، شما این چیزها رو، این مسائل
خودش جواب میده به این پرسش؟
اصلا، برای اینکه کار اون جواب داده اون فیلسوفه. او ببینید، او درست کار خوش درست انجام، پرسش برانگیزی تو فرهنگ ما اصلا چیز نادری بوده. این کارو، نه که بگم هیچ که پرسش برنیانگیزه، ولی کار اصلی آرامش دوستدار همین پرسش برانگیزیه. نقدی که از روشن فکری ایران کرد، چیزی باقی نمون آخرش. یعنی واقعا روشن فکری ایران باید یه جا جواب بده که آقا شما این کارا رو کردین، این حرفا رو زدین، این چیزا رو گفتین، چرا فکر نکردید نسبت به مسائل جامعه خودت؟ این نگاه آرامش دوستدار، نقدش از روشن فکری ایران، طرح اساسی مطلبش در مورد امتناع تفکر در فرهنگ دینی که واقعا نشون میده که ما چه جامعه‌ای هستیم که هر جا تفکر بخواد رشد بکنه با صد سکندر دین و دیسپوتیزم شرقی جلوشون چیکار میکنیم، وای میسیم. و خب این به اعتقاد من باید اینو مبارک دونست، فرخونده دونست که کسی داره بر سر مسائل مملکت ما خودش فکر میکنه، نه از طریق یک فیلسوف خارجی، نه از طریق یک محقق خارجی، خودش داره میاندیشه و به نتایجی میرسه که نتایج در پرسش های خودش کار میکنه اعلام.
روی خیلی تاکید داره آقای دوستدار بر پایداری دینخویی در فرهنگ ایران به قول خودش.
در وقتی میگه دینخویی، مسئله مذهبی نیست، بلکه مارکسیستار هم میگه دینخو.
بله.
هر کسی که دوگم باشه و بسته نگاه بکنه، در یک فضای محدود به دنیا نگاه بکنه، از در آرامش دوستدار دینخویه. و به همین جهت آرامش دوستدار وقتی نگاه میکنه، نقد روشن فکری جامعه ایران میکنه، همه اینا رو دینخو میبینه. یعنی نگاه میکنه که اینها هیچ وقت پرسش نکردن. چرا؟ از رازی حرف میزنه به عنوان یه متفکر در فرهنگ ایران که پرسش کرد، از فردوسی تا حدی حرف میزنه که این مساحت نیما از نیما، ولی در کل اون نحوه نگاش و پرسش برانگیزیش نسبت به تاریخ فرهنگ ماست که به اعتقاد من اهمیت داره و من امشب دعوتش کردم.
میرسیم با آخرین مهمان تو که معلم دوران دبیرستان بود.
اون یکی از برجسته ترین معلمان زبان و ادب فارسی بود که من در دوره دبیرستانی که افتخار شاگردیش داشتم، بعد وقتی وارد دانشگاه تهران شدم دیدم این چیزایی که استادها سر کلاس میگن ما همه از این شنیده بودیم، بهتر هم شنیده.
کجا معلمت بود؟
در آمور.
در آمور
رمضان علی اولیایی. و هنوزم زنده
هنوز هست، هنوز معلمه،
هنوزم آموله و نه الان دیگه بازنشسته ولی کار فرهنگی میکنه، مینویسه، مطلب مینویسه. به عنوان یک معلم بی‌نظیر بود. نخستی که به ما یاد داد که باید هیچ چیزی رو علکی قبول نکنه. حتی اگه فلان کس استاد باشه ممکنه اشتباه کنه. خب این به ما جنه میداد که ما هم همینجوری فکر بکنیم.
نگاه متفکر.
بعدم بله و بعدم خب دیدش، تربیتی که از ادبیات داشت، در نتیجه دید ما رو نسبت به ادبیات کلاسیک خیلی دیگرگون کرد. با دید تازه ای ما می‌خواستیم ادبیات ببینیم ما تو فکر بکنیم.
ما تو دبیرستانا کمتر معلمایی داشتیم که واقعا این کارو بکنن. من به خصوص درشته ادبیات اصلا جدی نمی‌گرفتن.
نه این اونقدر کارش دقیق بود که باور کنید یکی از علاقه های من به ادبیات که می‌خواستم بخونم، همیشه سالها بعد که تو دانشگاه وقتی یه دانشجو یه لغتی از من می‌پرسید یا چیزی می‌پرسید، من یادم میفته که دفعه اول از اولیایی شد. ببین این خیلی مهمه.
تو یاد آقای اولیایی؟
آره،
یاد خیلی در اینجا خوبه که از معلمتون در اینجا
برجسته معلم
یاد کردی و می‌خواید در مهمونیت باشم.
بله.
حالا برای آقای اولیایی و دوستار و گلستان و تقی‌زاده و فروغی میخوای چه شامی بدی؟
یک غذای مازندرانی که گیلانی هم دارن، تو هم باید بدونی.
بله بله بله.
به اسم انارتین. بله. یعنی ناردون.
بله.
دونه های ناردون. این ناردون یک انار وحشیه.
درسته.
خیلی ترشه.
درسته درسته.
و اینو خشک میکنن.
ما میگیم ترش انار در گیلان.
ترش انار. اینو میریزن تو شکم مرغ. درست میکنن مثلا با پیاز، با کمی سیر، با روغن زیتون و اینو میبندن در شکمش و در واقع مرغ رو کباب میکنن. وقتی کباب میشه این ترشیه این مرغ خود به خود
دهن ما افتاد.
یکی از خوشمزه ترین غذاهایی که در شمال ایران و به خصوص در مازندران وجود، من هنوزم که هنوز اینجا این آقای رفیق ما از شمال ایران برای من ناردون میاره و من اینجا ناردون کباب درست کنم، بچه های من عاشقشه.
به 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 فکر میکنیم آقای مثلا فرض کنی فروغی هم خوشت بیاد از غذا؟
فکر میکنم این غذایی که همه اینا دوست خواهند داشت.
آقای اولیایی که حتما دوست داره.
بله
خودش
بله بله
مازندرانیه. آقای دوستار که یه خورده برها تو غرب زندگی کرده و اینا.
نه من فکر میکنم این غذا رو دوست خواهند
داشت.
حتی فکر میکنم
ایراد نمیگیره آقای اینه چی
گلستان. نه گلستان هم فکر میکنم دوست خواهند داشت، برای اینکه غذای خیلی خوشمزه اینا آدم های بزرگی هن. اینه که میفهم غذای خوشمزه
دیگه و چیز عجیبی هم نداره که
مرغ
و به یه خورده مخالفات دیگه انار ترش. خب حالا مهمانانت که دارن موسیقی بسیار زیبای جان مریم با صدای محمد نوری رو گوش میدن، غذای انارتیمت هم که دارن میخورن و کیف میکنن، احتمالاً الان رسیدن با آخرای غذاشون. من میخوام ببینم حالا با این تنوعی که در مهمونات هست، از معلم دبیرستان تا نخست وزیر و ادیب سابق محمد علی فروغی و 3 نفر دیگه، اینا دارن درباره چی احتمالاً در سر میز قضا با هم صحبت میکنن؟
من فکر میکنم در مورد شاهنامه، چون موضوع مورد علاقه همه اینا هست از جهات مختلف. البته گلستان با شاهنامه مخالفتهایی داره، یعنی فکر میکنه که بوستان فصیح‌تر و زیباتر از شاهنامه است و خب این دیگه عقیده شخصیشه. ولی فروغی خب راجع به شاهنامه کار کرد، تقی‌زاده اولین مقاله اساسی رو راجع به فردوسی نوشت تو همین مجله کاوه. آرامش دوست دارم کلی نظر داره، معلم آقای اولیایی، یعنی استاد اولیایی در واقع او هم صاحب نظر داره. من فکر میکنم اینا همه علیه گلستان نشستن و گلستان گیر رو بردن. دل من خنک برای اون حرفایی که گلستان راجع به شاهنامه میزنه، همینا رو باید ده بر کرد تا یه خورده حالش گرفته بشه به اعتماد.
و گلستان دفاعی داره از خودش بکنه در مقابل این؟
گلستان که کوتاه نمیاد، گلستان هیچ وقت کوتاه نمیاد و مطمئنم که اونم حرفای خودش داشت. اینو من به لحاظش شخصی میگم که دوست دارم اونا حالش بگیرم، ولی میتونم گلستان از عهده اونا هم برمیاد.
خب فکر میکنید مثلا چه جنبه ای از فردوسی یا شاهنامه فردوسی برای فرض میکنید محمد علی فروغی و غیره مهمه؟ چه چیزی هست در فردوسی که اینا میخوان سر میز شام تو هم صحبت بکنن؟
زبان فارسی، اهمیت زبان فارسی و اون که خود فردوسی میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نبیند کسن. و این ساختار به اصطلاح شاهنامه و اهمیت درخشش زبان، یعنی فردوسی هنر خودشو تو زبان فارسی در اوج نشون میده. یه مثال میزنم، مثلا در مورد اسفندیار و رستم که حرف میزنه اینا دارن میجنگن، میگه ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. ببینید در مورد رستم از باره استفاده میکنه. خب میگه ببینیم تا اسب اسفندیار، باره رستم باره است، سوی آخر آید همی بی سوار، آخر بیاد بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. ببینید در همین کاربرد زبانی اون درون خودش هماهنگی جان خودش با رستم نشون میده. جدا از این، خب این مهمترین متن، عظیمترین متنی که ما به زبان فارسی در اختیار، البته قبل از شعرهای دیگه بودن، ولی یک متنی که از یک به 60,000 بیت داشته باشه و داستانهاش هم بخشش هم مسئله تاریخ ایرانه، به خصوص دوره ساسانی، و خب همه جا در فرهنگ ایران هم حضور داشته، تا به امروز هم حضور داشته.
بعد از 1,000 سال،
بعد از هزار سال
همچنان زبان فردوسی رو ما میفهمیم
باش ارتباط داریم و هنوز هم
خوابخونه ها، نقال ها، نقالی ها،
بله همینجوره. به این دلیل من فکر مونم که موضوع بحث این دوستان خواهد بود و خب شیطنت منم سر جاشه که آقای گلستان هم میدونم اینجا چه مشکلی خواهد بود.
بسیار خوب، ما بهتره آرامشون بذاریم که به بحثاشون ادامه بدن و به موسیقی زیبای جان مریم گوش بدن. و ما هم در اینجا وقتمون تموم شده. خیلی ممنون آقای آجودانی که در این برنامه شرکت کردی. شاد و سربلند باشید.
مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بری، بیا بیا
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda